بهش میپردازیم، ولی ممنون از دقت و نکته سنجیتون.
مطلبی رو میخوام عرض بکنم. ما داریم تاریخ رو ورق میزنیم و بهتره که بدون تعصب فقط اطلاعات و آگاهی خودمون رو افزایش بدیم، نه اینکه ملا نقط چه میدونم واقعا، یعنی در لحظه بخوام میگیم نه این غلط این بابا، به مفهوم به اصل مطلب توجه بکنیم.
بعضی میگن نخ مطلب.
آره نه آفرین.
یوسف و شیرین و فرهاد و زلیخا، یعنی الان مثال زدید، اینا که عاشق و معشوق بودن بعد میگن به هم هم نرسیدن، این دوتا به هم میرسیدن، او ممکن بود اصلا کار به طلاق و طلاق کشی بکشه. اینا بالاخره نمونه هایی هست که هم در تاریخ هم ادبیات ما فراوان بسیار زیاد داری.
خب 0933-25-20 حبیب نصیری از مارلی گفتن سلام و هزاران درود و عرض ادب خدمت شما دو بزرگوار دوست داشتنی، خیلی لطف دارن، های زنده دلان با شما و بنده، حالا خیلی مرحمت کردن نواختن دوستان و گفتن سایر همکاران زحمت کش. اولا من یه نکته ای رو بگم به شما، یه صدا بردار داریم که بی نظیره، خانم آقا جانی،
هم خودشون هم آقایشون،
واقعا با شخصیت، با وقار، حالا اینا که خصوصیات فردیشونه، از لحاظ حرفه‌ای بی‌نظیره. یعنی صدایی که من اتفاقا امروز میخواستم ویژه از ایشون تشکر بکنم، صدایی که تو هدفون به من میدن انقدر عالی و فوق‌العاده است.
من که رو ابرام الان.
آره، یعنی واقعا نفسشون گرم، انشالله که همیشه انقدر موفق باشن تو کار و حرفشون. این یعنی این که کار بلدن و با اینکه خیلی جوان هستن ولی تو حرفه خودشون محققن، تحقیق کردن و کار رو کامل و درست ارائه میکنن.
فقط دقت دارن که اشتباهات ما رو هم گوشزد
بله،
میکنن.
بله بله،
صدای ما رو صبح تا شب بر میدارن ولی صدا خودشون در نمیاد.
آخه جانم. خیلی خب بریم بقیه پیامک رو که تشکر کردن از عوامل، اینجا جا داشت که من تشکر بکنم از همکارانم.
خیلی ممنونم از شما.
درود بر شما، خیلی متشکر. و خانم یزدان دوستم، این نیست که نوشابه برای هم دیگه باز بکنیم،
اصلا نوشابه زلرد
خیلی مضره به خاطر اینه که ما حالا به قول معروف پشت ویترینیم، داریم با شما حرف میزنیم، اما اگر این حمایت نباشه قطعا هیچ برنامه نمیتونه برنامه دقیقا خوبی از آب در بیاد. خانم یزدان دوست، نویسنده محترم برنامه، خانم دکتر حاتمی و همه عزیزانی که واقعا بخش ارتباطات رو شما بفرمایید، یه ویژه
سرکار خانم فاضل مصطفی‌لو هستن در
بله بله ویژه و خیلی زحمت میکشن، همه بچه‌ها در خدمت شما هستن. آقای نصیری تشکر کردن از همه عوامل زحمتکش شبکه رادیوی نمایش و تشکر کردن ویژه از برنامه جذاب تفتر از اصل و گفتن صبحتان بخیر و شادمانی. ما صبح اومدیم اینجا یه خبر خیلی تلخ و نامطلوب شنیدیم، از در واقع از دست دادن یکی از همکاران. روحیه خیلی خوبی نداشتیم واقعیت به شما بگیم، چون با شما رو راستیم اومدیم پشت میکروفون، به خاطر از دست دادن عزیزانی که تا دیروز در کنار ما بودن و یک باره یهو میبینیم که امروز نیستن،
پر کشیدن.
بله، تلاش کردیم که این تلخی در صدای ما نباشه و این غم در صدای ما نباشه، امیدوارم موفق شده باشیم تا اینجا، ولی باید ذکر خیری بشه از عزیزانی که در این حوزه و در برای ارتقای فرهنگ این کشور تلاش میکنن و بعد دیروز روز گذشته هستن و امروز نیستن و به راحتی نباید این افراد فراموش بشن.
بله، سرکار خانم افسانه محمدی رو از دست دادیم متاسفانه،
از نویسندگان خوب ما بودن،
از مترجمان، نویسندگان، بله، مجریان، بازیگران و کارگردانی تئاتر هم میکردن این بزرگوار، روحشون شاد، یادشون گرامی.
کاشکی باز کنار هم قطار بشیم، اسبای چوبیمونو سوار بشیم، قصه مادر بزرگ یادش بخیر، با بزبز قندی و گمک یادش بخیر، یا کریما زیر سقف شیروانی می نشستن تو هوای بارون. چشم هم زدیم ماه و سال گذشت، چشم هم زدیم ماه و سال گذشت، دوره بازی و قیل و قال گذشت. چشم هم زدیم ماه و سال گذشت، چشم هم زدیم ماه و سال گذشت، دوره بازی و قیل و قال گذشت. سفیده تاب چکو کجای بلند توی باغ چکو، اون خونه حیات و ایوونش چی شد، گلای قشنگ گلدونش چی شد، صفای کوزه های سفالی کو، آتیش سماور زغالی کو، عکس پاییز روی قالی افتاده، حوض فواره ای خالی افتاده. چشم هم زدیم ماه و سال گذشت، چشم هم زدیم ماه و سال گذشت، دوره بازی و قیل و قال گذشت. چشم هم زدیم ماه و سال گذشت، چشم هم زدیم ماه و سال گذشت، دوره بازی و قیل و قال گذشت. چشم هم زدیم ماه و سال گذشت، چشم هم زدیم ماه و سال گذشت، دوره بازی و قیل و قال گذشت. چشم هم زدیم ماه و سال گذشت، چشم هم زدیم ماه و سال گذشت، دوره بازی و قیل و قال گذشت. چشم هم زدیم ماه و سال گذشت، چشم هم زدیم ماه و سال گذشت، دوره بازی و قیل و قال گذشت.
خب این موسیقی خیلی دلنواز بود، گوشنواز بود، ما رو برد پرتمون کرد، انداخت تو دوران کودکی.
دستتون درد نکنه.
شاید زیباترین، قشنگترین، خاطر انگیزترین، آرامش بخشترین، بی دغدغه ترین نمیدونم، زیباترین دوره زندگی کودکی دیگه، و این کارم خیلی زیبا بود و ما رو حال و هوامون رو
با صدای کیوان کیارست ممنون آقای خانم یزدان دوست.
آره.
و الان هم میخوان ما رو ببرن دوباره آخر هفته با یک فیلم کمدی همراه.
آره، آخر هفته رو بسازیم، هرچند خیلی سخته این ساختنا، میدونیم بازی نمی کنیم با شما، خیلی سخته، ما مثل شما هستیم، ولی زندگی جریان داره، بعد ادامه پیدا بکنه و ما آدم های قوی هستیم چون ما ایرانی هستیم.
فیلم منتخب امروز آپاراچی، عموجان هیتلر.
آفرین، پس بدون معطلی بیا تو تیم عقبا.
من بی خیال عموجان نمیشه.
ببین چیزی تا افتتاح پارک نمونده، پارک هم مدیر میخواد.
مگه شهرداری نمیخواد مدیر انتخاب بکنه؟ مدیرش هم عموجان.
اشتباه میگه، خب آقا اخوانه.
اخوان اینجا همه عموجان رو دوست دارن.
ببین با این آبروزی که امروز راه انداخته دیگه هیچکی بهش اعتماد نمیکنه. اگه قرار باشه شهرداری یه مدیر واسه پارک انتخاب کنه، کسی رو انتخاب میکنه که قابل اعتماد باشه، درست باشه، محبوب باشه.
حالا کوتا ثابت بشه زنه درست گفته یا نادرست.
من اگه هیکل تو رو داشتم از آمریکا باج میگرفتم. آره داشتم.
فیلم عموجان هیتلر محصول سال 1393 خورشیدیه. کارگردان این فیلم حمید خان ابراهیمی و تهیه کنندش محمد علی خان اسلامیه.
همونطوری که شما میدونید اخیراً شهرداری منطقه تصمیم گرفته که یکی از افراد خدوم و با سابقه خودش رو که شما هم تاییدش میکنید به عنوان مدیر پارک انتخاب کنه. من چون از میزان لطف و ارادت شما نسبت به خودم خبر داشتم، خواستم که پیشاپیش از شما تشکر کنم و در این حال هدایایی هم
دیگه آقا باید دستش بخیره. خیلی مشتیه، حال کردی؟
انده نامرده، وقتی رقیب تو میدونی سو باز خواهید رجز بخون.
از من فاصله بگیر.
فیلمنامه عموجان هیتلر رو حمید آقای ابراهیمی به همراه میلاد خان دافساری نوشتن.
شاکی از شکایت خودش صرف نظر کرد، منم دیگه اعاده حیثیت نکردم، اما خواهشم از شما اینه که کلاه خودتون رو بازی کنید، ببینید چی داره این آب و گلالود میکنه. من که با گزارش میکنم به خدا.
آقا چرا شانتاج میکنی؟ چرا جایی جب درست میکنی؟
چه جبی برادر من؟ شما چرا شلوغش میکنی؟
من اعاده حیثیت میکنم، شما داری با این حرفا به مردم خط میدی.
رضا بابک:
ما باید به مردم خدمت کنیم، به شهروندامون. ما باید اخلاق و مرام و معرفت رو سرلوحه کارمون قرار بدیم. ولد و اولاد و ناموس مردم تو این پاک دارن رفت اومد میکنن. ناموس مردم ناموس ماست.
ناصر هاشمی:
بهتون بگم خیلی ها که حالا من اسمشو نمیخوام بگم، خودتون بهتر میدونید کیو میخوام بگم، سعی در اخلال، درویی، فضولی، شانتاج و خلاصه حالگیری داشتند که البته موفق نشدند و با مدیریت با ذکاوتانه این جانب و
مدیریت هوشمندانه. آقا
چی؟
هوشمندانه، مدیریت هوشمندانه.
هوشمندانه مدیریت هوشمندانه با مدیریت هوشمندانه این جانب توطئه هاشون شکست خورد و راهی زندان شدند.
محمود جعفری، عمار تفتی، مریم کاویانی، شهرام عبدلی، سید رضا حسینی، میلاد دافساری و جلیل فرجاد. خلاصه یه داستان فیلم عموجان هیتلر از این قراره. غلام قهرمانی معروف به عموجان هیتلر با دوست قدیمیش به نام اخوان رقابت داره. هر دوی اونها کاندید مدیریت برای پارکی هستن که قراره به زودی افتتاح بشه.
تو به شما معاونم.
ترحم بر پلنگ تیزدندان، ستمکاری بود بر گوسفندان.
با زبون تهدید صحبت نکن.
مگه جز زبون تهدید زبون دیگه ای هم بلدی؟ من میشم رئیس، تو هم معاونم.
برعکسش کن.
چرا؟
خب برای اینکه این کار دیسیپلین میخواد، نظم میخواد، کلاس میخواد. آخه تو که
دیسیپلین برای من نکن، من سرترم، من میشم رئیس.
عموجان هیتلر و اخوان برای به دست آوردن کرسی مدیریت پارک با هم رقابت میکنن. این رقابت باعث ماجراهایی میشه که آدمهای دیگه پارک رو درگیر خودش میکنه.
الو علی ننه، قربون صدات برم. هیچی هیچ بشتلوق. ببین اینا نشستن گل میگن و گل میشنفن. ها آقا دخوان دیگه کارا درست شد. دروغم چی چیه؟ پاشین از مشهد پاشین بیای. میگم ها مثل این فیلم ها که گفتی هاپی اند میشه، ها داره زندگی ما هم هاپی اند میشه. قربونت برم. خب حالا هم که میگه هاپی باشه، هاپی اند میشه، دورت بگردم بیا.
فیلم عموجان هیتلر ساخته ی حمید ابراهیمی رو به شما معرفی کردیم. تا فیلم بعدی آپاراچی، خدا نگهدار.
نه 44 دقیقه است اینجا، تفتر از اصل رادیو نمایش. ممنونم که تا ساعت 10:30 ما رو همراهی میکنید. همچنان داریم راجع به موضوع عهدشکنی و ناسپاسی صحبت میکنیم. شما هم دوست داریم که به 301075 پیامک بدید و 3391-4142 تلفن بزنید، صدای گرمتون رو بشنویم. یکی از دوستان گفته زنده دلان کسی پاسخگوی تلفن نیست. چرا؟ من خودم الان رفتم شاهد بودم که دوستان دارن تلفن ها رو ضبط میکنن. شاید بوق پشت خط جوریه که شما فکر میکنید کسی تلفن رو برنامه داره. کمی صبوری کنید، حتما نوبت شما هم خواهد شد. به ما بگید که از نظر شما سردمداران عهدشکنی در ازدواج چه کسانی هستند. اگه نمونه تاریخی سراغ دارید حتما اسمش رو بگید. و دوم اینکه اگر تمایل داشتید میتونید بگید آیا خودتون یا دیگران در ازدواج ناسپاسی کردید یا نه، و اگر این اتفاق افتاده ماجراهایی که بعدش اتفاق افتاده چگونه بوده. ممنون که با ما همراهید.
کنم خدمت مجری محترم. به نظر من عهدشکنی و خیانت تنها این نیست که در فرض مثال آقا برن سراغه خانم دیگه یا خانم برن سراغه آقای دیگه خیانت بشه، عهدشکنی بشه. نه، عهدشکنی خیانت اینه که همسر من موقعی که من 14 سالم بود با هم عهد بستیم تا آخرین روز زندگیمون با هم دیگه باشیم، موقعی که یه پسر 3 ساله داشتم و 19 سالم بود، رفت سراغ اعتیاد. منو توی این تهرانی درندش با یه بچه 3 ساله گذاشت بی پناه و رفت. اون عهدشکنه، اون خیانت بزرگی که به منو بچم کرد. البته خدا شکر الان هم پسر 3 ساله شده 40 ساله، اما بزرگترین خیانت که به من کرد هم همسرم بود. اصلا خجالت هستم. یک دنیا ازتون ممنونم. خدا نگهدار.
سلام عرض ادب و احترام خدمت دختر خوشقلب و مهربانم، پسر مهربان تر از مهربانم. قربونت برم، من هر که هرچی از تر قنداقه. هیچ وقت پیمان شکن نبودم، 60 سال زندگی کردم با عشق و مهر، 3 تا بچه خوب دارم. همیشه رو به خدا باشین، هر که عشق مهر خدا در قلبشه هیچ وقت ناسپاس نمیشه. الان 77 سالمه، هر قدمی که برمیدارم سپاسگزار خدای مهربانم هستم، رو پای خودمه. هیچ وقت خدا رو فراموش نکنین تا ناسپاس نباشین. خانم لوزانی هستم، تهران. خدا نگهدارتون، عاشقانه مادران دوستتون دارم. دعای خیرم بدرقه راهتونه.
دست شما درد نکنه.
چقدر نواختن ما رو.
خانم لوزانی، بله. سپاسگزارم.
و راجب تلفن اول که حالا راجب خیانتی که همسرشون کرده بودن، که به اعتیاد روی آورده بودن و زندگیشون رو از هم پاشونده بودن، خب خیانت انواع و اقسام داره. یکیش موردی هست که ما داریم بهش اشاره میکنیم، مورد دیگرش رو شما اشاره فرمودید، هم زندگی خودشون رو از دست دادن، هم همسرشون رو در واقع و هم پسرشون رو، و برای شما تلخی بیشماری فراهم کردن. و متاسفانه در جامعه بسیار این مسئله دیده میشه.
بله، اما امیدواریم که ریشه این مسائل پیدا بشه و
خشکونده بشه
و اگر ریشه رو بیابیم خیلی از این بله. معلول ها رو نخواهیم دید.
معضلات بسیار است قربان. یک تلفن دیگر بشنویم در حالی که ساعت 9:49 است. ببین چقدر رونده.
همه چیمون رونده.
عرض سلام و خسته نباشید خدمت هنرمندان و اساتید واقعا بزرگم در رادیو نمایش. من یکی که افسوس میخورم چرا زودتر از این با فردوسی، شاهنامه، حافظ اینجور کتاب ها آشنا شدم. یکی که واقعا ازت ممنونم که آگاهی من نسبت به این گنج ها زیاد کردین. اصلا من هیچی نمیدونستم ولی میبینم وای چقدر اینا بزرگم. دستتون درد نکنم، کارتون کمتر از طواف خونه خدا نیست. دوستتون دارم از توی چشمه از کوالالامپور اصفهان.
مثلا اگه بگن از نقش جهان اصفهان اصالت رو بزرگواری که الان زنگ زدن نگه دارن قشنگتره.
شاید خیابونی به اسم کوالالامپور، من دارم سر یعنی جستجو میکنم تو ذهنم، از این خیابونات شاید داشته باشیم توی کشور، مثل خیابون سئول که توی تهران داریم، شاید یه خیابون برزیل داریم، شاید خیابون کوالالامپور بود. ما فکریم دارن تنازانه میگن ولی شاید این خیابون وجود داره.
نمیدونم، زنگ بزنن توضیح بدن یا پیامک بدن ما پیامکشون رو.
احسن در خانم آقا جانیان که نقش سرچر رو هم علاوه بر صدا بردار. خیلی ممنونم از شما.
خیلی خوب، ولی به هر حال خیلی لطف فرمودین، خیلی متشکرم از شما. ما در واقع خیلی طرفدار اینیم که اصیل باشیم و اصالت خودمون رو حفظ بکنیم، به خاطر همین این نکته رو اشاره کردیم.
ممنون.
اما بپردازیم به بقیه در واقع مطالبی که
به حرم خانه های بزرگ رجال شرق و سلاطین و اینا صحبت می‌کنیم.
حالا ببینم یکی از این حرم خانه ها رو که شما گفتی میتونی نام ببری معرفیش کنی؟
بله، کدومشو بگم براتون؟
حالا یکیشو بگم.
حرم سرای اردشیر دوم هخامنشی.
هخامنشی یعنی ایران پیش از اسلام. مستندش کو؟
چشم میگم خدمتتون. مستندش کتاب حیات مردان نامی نوشته پلوتارک.
پلوتارک وقت کی بوده؟
پلوتارک از تاریخ نگاران، زندگی نام نویسان و مقاله نویسان یونان باستان بوده که به گفته اردشیر دوم، یعنی ایشون به گفته ایشون اردشیر دوم صاحب حرمخانه و تشکیلات مفصلی بودن.
اردشیر دوم بوده. پس میخوای شما بگی یعنی زنان ایرانی فقط توسط مردان انتخاب میشدن برای همسری؟
بله.
یعنی فقط این اتفاق برای خانوم ها یعنی خانوم ها فقط انتخاب می شدن؟
شک دارم. حالا بریم جلوتر.
آره.
نه، نوشته که نه همیشه اینطوری نبوده خانم نیرومند. اتفاقا پروفسور علی اکبر مظاهری توی کتاب خانواده ایرانی در دوران پیش از اسلام نوشته که دختر ایران چنان که در عصر ما دیده میشه آزادتر از همه دختران مشرق زمین بوده و امتیازات زیادی داشته. دوشیزه مزدایی در عمل یار و همدم زندگیش رو به میل و اراده خودش انتخاب می کرده. نمونه این آزادی و اختیار در شاهنامه هم کم نیست. شاهدخت رودابه هاماوران بیان که در بند نظر مخالف پدرش باشه کاووس رو به همسری برگزید.
یا کتایون همسر خودش رو در انبوه خلق انتخاب کرد، برگزید و این کار رو از راه پرتاب سیبی زرین به سوی او انجام داد.
بله دقیقاً. اما به گفته مظاهری همه دوشیزگان هم این وضع رو نداشتن. طبق حقوق ساسانی به دوشیزگان توصیه می شد که با پدران و مادرانشان در مورد ازدواجشون مخالفت نکنن و مایه دلخوری اونا نشن، چون باید به حسن انتخاب پدران و مادرانشون اعتماد کنن. از طرفی به پدر مادرها اندرز می دادن که به آرزوها و تمنیات دخترانشون توجه کنن و جالب این که اگه دختر تنها، یعنی یک دختر تنها باشه، باید برای راحتی روح نیاکانش این تکلیف رو انجام بده که با مردی از خانواده خودش، مثلا مثل پسر عمو ازدواج.
یعنی اگه تک دختر باشه بله. باید این کار انجام میداده
یا پدر و مادرش در قید حیات نباشه.
بله. ایرانیان آریایی که از اواخر هزاره دوم بر فلات ایران تسلط یافتن، مثل اقوام یونانی، ژرمن و اقوام هندی و اروپایی، چند زن میگرفتن، اما این رسم بین زمینداران، توانگران، اعیان و اشراف و شاهان و شاهزادگان بود.
چرا؟
و افراد فقیر و طبقات پایین بیشتر به یک زن بسنده می کردن.
چون اونا پولدار و مایه‌دار بودن، می تونستن عدالت رو بین خانم هاشون برقرار کنن.
داستان جالب شد
خیلی،
که فقیر یه دونه زن داشته. من پس توصیه میکنم که به بانوان، به دخترانمون، که حتما برن سراغ افراد فقیر، چون وقتی فقیر باشی دیگه نمیری سراغ زن دیگه. منظور شما این بود؟
منظور شما بود که
منظور شما چی بود؟
به مزگی شلوار آقا دوتا میشه، یعنی میره یه زن دیگه. نه
خیلی دیگه، تخصصیش نکن دیگه.
اون موقع ها بوده الان که کسی به نظر من انقدر توامن نیست که بتونه همچین کاری بکنه.
آها بله، خلاصه حواستون جمع کن. اینجا ببین الان در واقع استدیوی بانوانه اینجا، الان حواستون رو جمع کنید آقای زنده دلار. خب
اما
علت چندزنی و داشتن این حرم سراها چه بود؟ زنان همواره در اندرون و پس پرده نگه داشته می شدن، فقط با اماری و هودج با پرده. خیلی سخته، هودج کجاوه یا تخت روان، اماری هم همین معنا رو میده. نگاه کردم
موقع پس شاستی بلند بوده.
آره آره، تو فرهنگنامه لغتنامه ده خدا الان نگاه کردم که این واژه رو درست ادا بکنم. بله. اماری و یا هودج.
بله.
که با پرده هم بوده، یعنی پوشونده شده بوده،
شاستی بلند پوشش دار.
آره. به هر حال با اینا میتونستن بیان بیرون و مسافرت کنن. به قول خسرو معتزه، تصادفی نیست که در تمام سنگ نقش های تخت جمشید حتی یک تصویر حک شده بر سنگ از رخسار و پیکر زنان ما جالبه. نمیبینیم.
جالبه.
بله.
البته گفته شده که این کار به خاطر حس غیرت و تعصب شدید مردان بوده، اما واقعیت اینه که زنان علاوه بر اینکه جزء اموال و دارایی های این افراد به شمار میرفتن، یک وظیفه اصلی هم داشتن و اون اینکه باید مشغول زایمان و پرورش اولاد میشدن و به قولی دایره قدرت مردان رو زیاد میکردن و همینطور اسباب خوشی و راحتی و لذت مردان رو هم فراهم می‌کرد.
ای داده بیدادا، این رفتار با زنان یه سری مناسبات و روابط خاص رو ایجاد می‌کرد.
مثلا
تو همون حرم سرا و بین چند زن رقابت‌های شدید ایجاد می‌شد و برای به دست آوردن قدرت توطئه‌های زیادی انجام می‌شد، چون به خصوص زنان طبقه اشراف از قدرت و امتیازات زیادی برخوردار بودند و حتما در بین زنان حرمسرا یکی از اختیارات تام در اندرون، حتی در اندرون دربار، این بود که در واقع رو کارهای همسرشون تأثیر گذار بودن.
سوگلی می شدن.
آره، تأثیر گذار بودن اون زنها.
چه رقابت ها. یه مثال دیگه هم میخوایم بزنیم.
بفرمایید.
مثلا از داریوش دوم شاهنشاه ایران و حرمسرای عظیمش میتونیم یاد کنیم.
بله، آدمایی که نفس ضعیفی داشته باشن در هر جا و در هر موقعیت و منصبت و هر جایگاه که هستن میتونن اینطور باشن و ضعیف و نفس باشن
و بالاخره گیر میافتن.
بله بله بله.
در دوران سلطنت این شاه یعنی داریوش دوم که نمونه کامل بی ارادگی و سستی و بی حالی بود، زنان حرمسرا و خواجه